2.2 میلی گرم در دسیلیتر در زنان و 1.4 میلی گرم در دسیلیتر در مردان در بیماری های کلیوی. سطوح کراتینی در خون ممکن است افزایش یابد. کراتینین ماده دفعی است که توسط کلیه های سالم از خون خارج می شود. تکرار ادرار به ویژه در شب، مشکل در ادرار کردن یا ادرار دردآور، تورم در چشم ها، تورم دست ها و پاها به ویژه در کودکان.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر شهرام آقا، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا دستگاه گوارش، در مورد آسیب‌های الکل و مشروبات الکلی بر روی عضو و ارگان حیاتی و مهم کبد یا جگر صحبت کردند که عمدتاً گفتند که علاوه بر ضررهای جزئی، سه حالت بسیار خطرناک ممکن است به خاطر الکل در کبد و جگر ما ایجاد شود. یکی هپاتیت های الکلی است، یکی هم کبد چرب الکلی است که خودش باز یک معضل و یک پرابلم جدی صحی بهداشتی در جهان است، و یکی هم مرحله سوم سیروزیس یا اونمو سیروز کبدی است و یک مریضی است که متاسفانه اکثرا قابل جبران نیست. با توجه به اینمی مشکلات و نقطه دیگه ای که متاسفانه اینمی هر کدام از اینمی حالات و مریضی های کبد و جگر در مراحل اول، در سالهای اول بدون علامت و نشانه هستند، در حالی که سالهای بعد و در دراز مدت اینمی طوری خطرهای جدی و مهم ممکنه برای سلامتی ما با وجود بیاره. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. دکتر صاحب آقا، یکی دیگه از اعضا و ارگانهای حیاتی و مهم لوز المعده یا پانکراس هست که متاسفانه به شدت در صورت مصرف الکل یا مشروبات الکلی آسیب و زیان میبینه و مشکلات مختلف را برای انسان به وجود میاره. لطف کنین در این مورد هم توضیح بفرمایین.
یه عضو مهم که در واقع الکل میشه روش اثر بذاره لوز المعده یا پانکراس هست. الکل وقتی که به صورت حاد مصرف بشه میتونه وارد سلول‌های پانکراس بشه، باعث آسیب سلول‌های پانکراس بشه، این سلول‌ها رو نابود می‌کنه، آنزیم‌های موجود در سلول‌ها آزاد میشن، میریزن داخل خود لوزالمعده و باعث التهاب حاد لوزالمعده میشن.
بله.
در واقع شناخته شده ترین عامل ایجاد التهاب حاد لوزالمعده الکله، که وقتی فرد میاد با علائم در واقع التهاب حاد لوزالمعده که علامتش معمولا درد حاد شکم، تهوع، استفراغ، دردی که معمولا با نشستن ممکنه بهتر و با خوابیدن بدتر بشه و دردی که با مسکن‌های معمولی جواب نمیده و بیمار رو به بیمارستان میکشونه، اولین چیزی که ازش میپرسیم مصرف الکله.
بله.
در مورد افرادی که الکل رو به طور مزمن مصرف میکنن، ممکنه التهاب حاد لوزالمعده خودش رو نشون بده یا نده، اما ایجاد التهاب مزمن لوزالمعده بکنه که بهش پانکراتیت مزمن میگیم. این حالت لوزالمعده کوچیک میشه، سفت میشه، رسوب کلسیم درش میبینیم، مجاری لوزالمعده تنگ میشن، تخلیه آنزیم ها خوب صورت نمیگیره و این آسیب به مرور بدتر و بدتر میشه. ما مجبوریم اقداماتی انجام بدیم و معمولا علامت التهاب مزمن لوزالمعده دردهای مزمن شکمی شدیده که به هیچ جواب نمیده. یکی از تشخیصهای احتمالیش پانکراتیت یا التهاب مزمن لوزالمعده هست و خود پانکراتیت یا التهاب مزمن لوزالمعده یکی از علل مهم شناخته شده سرطان لوزالمعده است که خب یکی از سرطان‌های خطرناک و کشنده است.
درست. بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از تبلیغات و گفته‌هایی که بعضیا میگن که الکل و شراب برای از بین بردن میکروب‌های معده مثل نمی میکروب هلیکوباکتر پیلوری که زیادم دیده میشه، این مؤثر مفید است و اینمی میکروبا را از بین میبره، آیا این باور درست است؟ علمی است؟ لطفا در این قسمت توضیح بفرمایید.
این پاسخ غلطه. یعنی اینجوری نیست که الکل در واقع میکروب های معده رو از بین ببره. میکروب معده که هلیکوباکتر هست هیچ ارتباطی به اثر الکل نداره و خواهشن این رو به عنوان یک کار غلط انجام ندن که مثلا طرف بهش بگن هلیکوباکتر داری، حالا فکر کنه مثلا الکل میخوره این هلیکوباکترش خوب میشه.
بله.
ضمنی که خب الکل به طور موضعی اگر رو میکروب بزننش باعث میشه که همونجور که سمه دیگه، همونجور که برای سلولا سمه، برای میکروب هم سمه و میتونه میکروب بکشه. این مسئله در تماس موضعی و مستقیمه که خب این ربطی به خوردن الکل نداره. در واقع الکل اون خاصیت ضد عفونیش هم برای موجود زنده سمیه. وقتی که روی میکروب ما میزنیمش مثلا روی پوست، تون این سمیه میکروب ها رو میکشه، خب یه چربی سلول ها رو حل میکنه و باعث میشه که در واقع این میکروب کشته بشه. خب توی بدن در واقع چنین چیزی نیست که بره روی به طور مستقیم روی سطح میکروب قرار بگیره که بخواد چنین کاری انجام بده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. امید است مباحث مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جانه پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله
میگی.
معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و حریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
برای من سرآغازی به معنای سرانجام، معنای سرانجام. این خواب زمستونی شبیه قنچه پا میشم، دلم گرمه که با خورشید دوباره هم صدا میشم، دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس خامه، همزاد نفس خامه، برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجام. امید آغاز این راه رهایی نقطه آخر، حقیقت داره پس عشق و باید باور کنم، باور کنم، باور. منم مثل پرستوها که بر میگردن از صحرا، دارم ابرا رو میشمارم به شوق دیدن دریا، دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس خامه، همزاد نفس خامه، برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. من از آینه میپرسم مسیر روشنی ها رو، قبار از چهره میگیرم، میخوام زیبا بشم از نو، یارم آرزو دارم برای بودن و موندن، دوباره خوندنی میشه کتاب لحظه های من، دوباره خوندنی میشه کتاب لحظه های.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شون؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چما رو خوش گذاره.
شما خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی درمیزه سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
بنام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و عزیزان شنونده، با برنامه ایرانگشت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. عزیزان همراه، مناسب است بدانید ولایت کردستان ایران دارای 1520 اثر تاریخی شناسایی شده، شامل آثار باستانی، غارهای طبیعی، درختان کهنسال، میراث منقول، قنات و مکانهای طبیعی بوده که 878 اثر ثبت شده ولایت در فهرست آثار ملی ایران شامل 773 اثر غیر منقول، شامل آثار تاریخی، تپه، محوطه و بنا، 20 مورد میراث طبیعی، 62 مورد میراث معنوی و 23 مورد میراث منقول است. بخشی از این آثار ارزشمند نظیر خانه‌های تاریخی در سنندج قرار دارد. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه سفر به شهر زیبای سنندج با ما همراه باشید. از جمله آثار دیدنی و تاریخی سنندج مربوط به عمارت‌های تاریخی موجود در آن است که معماری بی‌نظیر و رویدادهای تاریخی که در طول دوران صفویه و قاجار در آنها روی داده، همواره از مهمترین دلایل جذب گردشگران به این مکان هاست. از جمله این بناهای تاریخی، عمارت آصف هست که به عنوان نمادی از هویت فرهنگی اقوام کرد، از آن به عنوان خانه کرد یاد می شود. خانه کرد، گنجینه مردم شناسی اقوام کرد و البته بزرگترین موزه مردم شناسی در ایران است که یک قوم خاص یعنی قوم کرد را معرفی می کند. در این خانه میتوان با جنبه‌های مختلفی از زندگی مردم کرد آشنا شد و از تماشای خود خانه و آنچه در آن قرار دارد کمال لذت را برد. مناسب است دیداری از این موزه داشته باشیم. این موزه یکی از بزرگترین عمارت‌های عیانی و اماکن دیدنی شهر سنندج است که دارای ارزش‌های ویژه معماری از لحاظ آجرکاری و گچبری و ارسی سازی است. ارسی سازی پیوندی بین نازک‌کاری چوب، شیشه‌بری و نجاری و طراحی است. عمارت آصف حدود 4000 متر مربع وسعت دارد. شیوه معماری و تزئینات عمارت آصف بسیار زیبا و چشمگیر است. سنگ‌هایی که نقش‌های برجسته بر دل آنها حکاکی شده و طاق‌های هلالی که امروز از سقف بخش موزه را شکل می‌دهد واقعاً زیباست. تالار اصلی و ارسی آن نیز تحسین هر بیننده‌ای نسبت به سازنده‌اش را برمی‌انگیزد. در داخل عمارت آصف حمام کوچکی قرار دارد که در زمان قاجاریه بنا شده است و یکی از زیباترین حمام‌های غرب ایران محسوب می‌شود. شیوه ساخت آن از نوع معماری اصفهانی است. تزئیناتی که در ستون‌ها و سرستون‌های آن به کار رفته واقعاً تماشایی و فوق‌العاده زیباست. علاوه بر این بنا دارای یک سردر، هشتی و دالان ورودی و 4 حولی به نام‌های حولی اصلی یا بیرونی، حولی اندرونی یا داخلی، حولی مطبخ یا آشپزخانه و حولی مستخدمین میباشد. جالب است بدانید معماری این عمارت جلوه‌هایی از معماری 3 دوره مختلف یعنی صفوی، قاجاری و پهلوی را به نمایش می‌گذارد، چرا که بخش‌های مختلف آن در طول زمان و در دوره‌های مختلف تکمیل شده است. خانه کرد شامل بخش‌های مختلفی از جمله نگارخانه و حولی ورودی، حمام، غرفه‌های زندگی شهری، مکتبخانه، قلاب بافی، زیورالات، بخش کشاورزی، مشاغل و فنون، بخش اسناد و عکس‌های تاریخی، اتاق خان، بخش پوشاک، غرفه شکار، غرفه صنایع دستی، غرفه بخش مطبخ، زندگی روستایی، کتابخانه و مرکز اسناد است. کتاب‌ها و اسناد موجود در کتابخانه موزه مردم شناسی خانه کرد یکی از مهمترین اسناد تحقیقی، پژوهشی و مطالعاتی ولایت کردستان است. این بنا در سال 1375 با شماره 1822 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. عمارت آصف که با نام خانه کرد در سنندج معروف است، به عنوان نمادی از هویت فرهنگی اقوام کرد و گنجینه مردم شناسی مردم کرد از با ارزش‌ترین آثار فرهنگی و تاریخی کردستان است. در نزدیکی خانه کرد یکی دیگر از خانه های تاریخی سنندج مشهور به خانه سالار سعید قرار دارد که در سال 1354 شمسی به موزه سنندج تبدیل شد. عمارت سالار سعید به سبک معماری دوران قاجار و در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه بنا شده است. این بنا از مصالحی نظیر سنگ، آجر و چوب ساخته شده و زیبایی معماری عصر قاجار را به تصویر می کشد. از شاخص‌ترین اجرای معماری ساختمان موزه سنندج می توان به ارسی بسیار زیبایی آن اشاره کرد. ارسی در لغت به معنای درب یا پنجره مشبکی است که به جای باز شدن به صورت معمولی و با گردش در حول لوله و پاشنه به وسیله بالا رفتن و قرار گرفتن در محفظه‌ای که در بالای آن قرار دارد باز می شود. در ساخت ارسی معمولاً از شیشه های رنگی برای زیبایی و جذابیت هرچه بیشتر آن استفاده می شود و نکته جالب در ساخت آن عدم استفاده از میخ و چسب برای اتصال قطعات متعدد آن می باشد. در حقیقت به وسیله کام و زبانه های چوبی قطعات چوب و شیشه تشکیل دهنده ارسی به صورت همزمان به هم متصل می گردند. ارسی موزه سنندج از نوع 7 لنگه بوده و از 42,000 قطعه چوب و شیشه با نقوش زیبای جقه و اسلیمی ساخته شده است. موزه سنندج مختص نمایش اشیای باستانی و تاریخی می باشد و شامل 4 بخش پیش از تاریخ، تاریخی، اسلامی و نمایش موقت است. در بخش پیش از تاریخ موزه، اشیایی مانند سفال، مفرق و استخوان انسان نگهداری می شود. بیشترین اشیا مربوط به شهر بانه و کنگاور است که در حفاری تپه‌های زیویه و غار کرفتو کشف شدند. در قسمت تاریخی موزه که در سالن اصلی قرار دارد، اشیای شیشه‌ای، سفالی، مفرقی، سنگی و طلایی به چشم می خورد. این اشیای ارزشمند شامل زیورالات زنانه، انواع ظروف و تبر، سوزن و سنجاق، سرنیزه، خنجر، مهره، انواع پیاله و عطردان می باشد. اشیای نگهداری شده در بخش اسلامی به دو قسمت سفالی و فلزی تقسیم شدند. اشیای سفالی شامل کاسه، بشقاب، پیاله، تنگ و مجسمه که با نقش‌های زیبایی زینت یافتند می شود. از اشیای فلزی این بخش هم می توان به انواع کاسه، دیگ و پتنوس اشاره کرد. بخش نمایش موقت موزه که در زیر زمین ساختمان واقع شده شامل مجسمه های برنزی و ظرف هایی از جنس شیشه است. البته اشیای این بخش با توجه به برنامه موزه تغییر می کند. مناسب است دیداری هم از خانه صنایع دستی کردستان معروف به امارت حبیبی از زیباترین اماکن دیدنی سنندج در مجاورت موزه داشته باشیم. این خانه در سال 1393 شمسی با هدف حمایت از تولید کنندگان شاخص و ترویج صنایع دستی ولایت کردستان ایجاد شده. در این مجموعه کارگاه‌های هنرهای سنتی و صنایع دستی اعم از نگارگری و تذهیب، هنرهای چوبی، ساز سازی، دف سازی، ارسی سازی و گره چینی، مصنوعات چوبی، وندی سازی و غیره فعال بوده و پذیرای بازدید کنندگان و گردشگران و منظور آشنایی با شیوه‌های ساخت و تولید این صنایع است. در میان گردشگاه‌های متعدد طبیعی ولایت کردستان می توان از پارک بزرگ جنگلی آبیدر در دامنه کوه مرتفع آبیدر با ارتفاع 2500 در مجاورت شهر سنندج نام برد. این پارک با 1300 هکتار وسعت یکی از بزرگترین پارک‌های جنگلی منطقه به شمار می‌رود و دارای امکانات گوناگون تفریحی، ورزشی، کتابخانه، مسجد، رستوران و چشم‌اندازهای زیبا و خیره‌کننده است. چندین باغ و چشمه طبیعی در این پارک وجود دارد. یکی از بزرگترین باغ‌های این مجموعه باغ امیریه است و بزرگترین سینمایی روباز تابستانی ایران در این باغ جای گرفته است. چشمه‌های بسیاری از کوه آبیدر جاری می‌باشد که علاوه بر مشروب کردن باغ‌ها و کشتزارهای دامنه کوه، بخشی از آب آشامیدنی شهروندان سنندجی را نیز تأمین می‌کند. شهر سنندج از فراز این پارک چشم‌اندازه بسیار زیبایی دارد. عزیزان همراه، امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. farstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. از شما دعوت میکنیم برای آشنایی با دیگر جاذبه های تاریخی و طبیعی کردستان در برنامه آینده هم با ما همراه باشید. تا آن زمان بدرود، حق پشت و پناهتان.
تشکر میکنیم از همراهیتان. تا بدین لحظه همراه میشویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده میشود.
در وادی نور
ای فدای تو هم دل و هم جان، و ای نثار رهت همین و همان. دل فدای تو چون توی دلبر، جان نثار تو چون توی جانان. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، همراهان همدل، عصرتان بخیر. با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. دو شماره برای ارتباط شما با برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور. سوره‌های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه
تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. رسول اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند کسی که احترام قرآن را نگه دارد به خدا احترام کرده و کسی که حرمت قرآن را نگه ندارد نسبت به خدا بی احترامی کرده. احترام به قرآن در پیشگاه الهی همانند احترام فرزند و پدر است.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان به قرآن کریم. در این برنامه با دو کلمه قرآنی آشنا می‌شویم. اولین کلمه اضلّ است با الف و ضاد. اضلّ به معنای گمراه ساخت فعل ماضی است از باب افعال. این کلمه 10 بار در قرآن کریم تکرار شده. عزیزان، در آیه 79 سوره طه می خوانیم و اضل فرعون قومه و ما هدا. فرعون قومش را گمراه کرد و هدایت ننمود. یا در آیه 85 سوره طه می خوانیم و اضلهم السامری. سامری آنها را گمراه کرد. فعل ازله در مورد اعمال اگر استفاده شود به معنی تباه کرد، باطل ساخت می آید. مثل آیات اول و هشتم سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم که در آن می خوانیم اضل اعمالهم. خداوند اعمال کافران را تباه ساخت. عزیزان، کلمه دیگری که امروز با آن آشنا می شویم کلمه اضلو است که مانند کلمه اضل نوشته می شود، ولی حرف لام آخر آن ضمه یا حرکت او می گیرد. اضلو. کلمه اضلو اسم تفضیل است به معنای گمراه تر. این کلمه 9 بار در قرآن کریم تکرار شده. مثلا در آیه 179 سوره اعراف می خوانیم اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. آنها مانند چهار پایانند بلکه گمراه ترند. آنان غافلان و بیخبرانند. در آیه 50 سوره قصص هم می خوانیم و من اضل ممن اتبع هوا. چه کسی گمراه تر است از کسی که از هوا و هوسش پیروی می کند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم. مع القرآن نحیا.
لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. عزیزان، 64مین سوره قرآن کریم تغابن نام دارد. این سوره در مدینه منوره نازل شده که در اواخر جزء 28 قرآن کریم قرار دارد و دارای 18 آیه می باشد. تغابن به معنای زیان انداختن همدیگر است. این نام از آیه 9 این سوره گرفته شده است و تنها یک بار در قرآن کریم آمده است.
یوم اجمعکم لیوم الجمع ذلك یوم التغابن.
یوم التغابن یکی از نامهای روز قیامت است، روزی که انسانها می بینند چقدر خود و دیگران را به زیان و ضرر افکندند. این سوره جزو سوره های مسبحات است، یعنی با تسبیح خداوند آغاز می شود.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا. اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
از نظر محتوا سوره مبارکه تغابن را می توان به چند بخش تقسیم کرد. آغاز سوره که از توحید و صفات و افعال خدا بحث می کند، به دنبال آن با استفاده از علم خداوند به مردم هشدار می دهد که مراقب اعمال پنهان و آشکار خود باشند و سرنوشت اقوام پیشین را فراموش نکنند. در بخش دیگری از سوره مبارکه تغابن سخن از معاد است و اینکه روز قیامت روز تغابن و مقبول شدن گروهی و برنده شدن گروهی دیگر است. نام سوره نیز از همین گرفته شده است. در بخش دیگر دستور به اطاعت خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داده و پایه های اصل نبوت را تحکیم می بخشد. خداوند در آیه 14 سوره مبارکه تغابن برخی از همسران و فرزندان را دشمن آدمی معرفی می کند و در آیه بعد آنان را فتنه و مایه آزمایش می داند. فتنه به معنای امور است که انسان با آن مواجه می شود و سبب آزمایش اوست.
قطعاً مال و فرزند جزو مهمترین وسایل آزمایشند، چرا که عشق به فرزند و عزیز بودن مال نزد آدمی او را از بین انتخاب آخرت و مال و فرزند بر سر دوراهی قرار می دهد. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده است: نگویید خدایا از فتنه و آزمایش به تو پناه می بریم، چرا که هر کس دچار آن می شود، بلکه بگویید خدایا من از فتنه های گمراه کننده به تو پناه می برم. از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه سپاسگزاریم.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، همچنان با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه با شأن نزول آیه 33 سوره انعام آشنا میشیم.
داستان آیات.
بزرگان قریش با همه دشمنی که با اسلام و پیامبر داشتند در برابر زیبایی قرآن شیفتگی و بیقراری نشان می دادند. گاه در دل شب و دور از چشم مردمان از خانه هایشان بیرون آمده و ساعتی را به تلاوت قرآن پیامبر گوش می سپردند. شبی ابو جهل، ابو سفیان و اخنس ابن شریق که از سران سرسخت مشرکان بودند، هر کدام به طور مخفیانه که هیچ کس متوجه نشود برای شنیدن سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله در گوشه خزیده تا صبح تلاوت آیات قرآن حضرت را شنیدند. هنگامی که سپیده صبح دمید پراکنده شدند، اما ناگهان در راه بازگشت به هم رسیدند و هر کدام عذر خود را برای دیگری شرح می داد. سپس عهد کردند این کار را تکرار نکنند، زیرا قبول داشتند اگر جوانان قریش از آن آگاه گردند سبب گرایش آنها با محمد خواهد شد. شب دیگر هر کدام به گمان این که رفقایش آن شب نخواهد آمد برای شنیدن آیات قرآن به نزدیکی خانه پیامبر آمدند، اما هنگام صبح باز سرشان بر یک دیگر فاش شد و به سرزنش یک دیگر پرداختند و مجدداً عهد و پیمان بستند که این آخرین بار بوده باشد. ولی اتفاقاً این کار در شب سوم باز تکرار شد. آن روز اخنس ابن شریق رئیس یکی از تیره های وابسته به قریش به خانه ابو سفیان رفت و از او پرسید: ای ابا حنظله، صریحاً نظرت را درباره آنچه از محمد شنیده ای را به من بگو. او پاسخ داد: ای ابا ثعلبه، به خدا سوگند من چیزهایی شنیدم که آنها را به خوبی درک کردم و مقصود و مضمون آن را می فهمم، اما آیاتی نیز شنیدم که معنی و مقصود آن را نفهمیدم. اخنس از آنجا بیرون آمد و به خانه ابو جهل رئیس بنی مخزوم رفت و همان پرسش و مسئله را مطرح کرد و پرسید: نظر تو درباره آنچه از محمد شنیده ای چیست؟ ابو جهل پاسخ داد: واقع این است که ما و فرزندان عبد مناف بر سر شرف و ریاست و بزرگی رقابت داشتیم. آنها مهمانداری کردند، ما هم کردیم. آنها پیادگان را مرکب سواری دادند، ما هم چنین کردیم. آنها به مردم مال بخشیدند، ما هم بخشیدیم. تا آنجا که مانند دو اسب مسابقه با یکدیگر دوش به دوش شدیم و دیگر آنها بر ما برتری نداشتند. ناگاه در میان آنها کسی پیدا شد که می گفت: من پیامبرم و از آسمان به من وحی می رسد. اکنون ما چگونه می توانیم در این موضوع با آنها رقابت کنیم؟ با خدا سوگند
هرگز نه به او ایمان خواهیم آورد و نه او را تصدیق خواهیم کرد. در این هنگام آیه 33 سوره انعام بر پیامبر خدا نازل شد.
قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
ما میدانیم که گفتار آنها تو را غمگین میکند، ولی غم مخور و بدان که آنها تو را تکذیب نمی کنند، بلکه ظالمان آیات خدا را انکار می نمایند.
تشکر از شما که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 30 تا 35 سوره مریم با صدای محمد اللیثی.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 30 تا 35 سوره مریم بود با صدای محمد اللیثی.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. صدیق جان مسلمی از مشهد نوشتن سلام، خدا قوت به همه شما عزیزانی که در برنامه در وادی نور مشغول و کار هستین. بهترین ها را از خدا برایتان آرزو دارم. از شنیدن بخش داستان حیات بسیار لذت میبرم. تشکر صدیق جان عزیز که حس خوبت با ما منتقل کردی. زنده باشی جانت جور.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، 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 جانم فد
نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 23 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
خداوند بهترین سخن را نازل کرده، کتابی که آیاتش در لطف و زیبایی و عمق و محتوا همانند یکدیگر است. آیاتی مکرر دارد با تکراری شوق‌انگیز که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان می ترسند می افتد. سپس برون و درونشان نرم و متوجه ذکر خدا می شود. این هدایت الهی است که هر کس را بخواهد با آن راه نمایی می کند و هر کس را خداوند گمراه سازد راه نمایی برای او نخواهد بود.
در ادامه آیات گذشته این آیه ابتدا به چند ویژگی قرآن اشاره کرده و سپس به مقایسه حالات مؤمنان و کافران پرداخته است که در آیات قبل نیز دنبال می شد. آیات قرآن اختلافی با هم ندارند و هیچ آیه‌ای با آیه دیگر ضدیت ندارد، لذا مشابه و سازگار با یک دیگرند. همان گونه که خالق و مخلوق با یک دیگر قابل مقایسه نیستند، سخن خالق نیز قابل مقایسه با سخن مخلوق نیست و قرآن کلام خالق و بهترین سخن است. کلام خداوند در قرآن از یک سبک و سیاق واحد و مشابه پیروی می کند که آن را از سخن دیگر افراد حتی پیامبر اکرم متمایز می سازد. با آنکه قرآن بر زبان پیامبر جاری شده و مسلمانان آن را از زبان پیامبر شنیدند، اما تفاوت بسیاری است میان آیات قرآن و احادیث پیامبر که در منابع حدیثی گرد آوری شده است. با آنکه همه آیات از یک نظر شبیه یک دیگرند و هدف واحدی را دنبال می کنند، اما روش قرآن این است که در بسیاری از موارد آیات آن دو روی متضاد یک موضوع را مورد بررسی قرار می دهند. یعنی بر اساس قاعده‌ای که می گوید هر چیزی با ضدش شناخته می شود، شیوه قرآن این است که معارف مستحکم و منطقی حق را با معیارهای سست